ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. شماره قربانیان ویروس کرونا در چین به 500 نفر رسید. دونالد ترامپ برای کمک به ایران برای بهبود اقتصادی اعلام آمادگی کرد. و شورای عالی اصلاح طلبان خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در ساعت 15 به وقت ایران. من بابک غفوری آذر هستم. مقام‌های بهداشتی چین اعلام کردند که شمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور به 500 نفر رسیده است. مقام‌های چینی همچنین گفتند شمار کل مبتلایان به حدود 25,000 نفر رسیده است. گزارش‌ها حاکی است که در ژاپن نیز مبتلا شدن 33 تن تایید شده و یک شناور نظامی برای قرنطینه کردن مبتلایان در نظر گرفته شده است. در 27 کشور دیگر نیز مبتلا شدن دست کم 230 نفر به ویروس کرونا تایید شده است. مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند تاکنون هیچ موردی از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده و دوربین‌های حرارتی مستقر در مبادی ورودی کشور به طور مستمر مسافران را کنترل می‌کنند. به گفته آنها دانشجویان ایرانی هم که روز گذشته از چین بازگشتند در قرنطینه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه اش در کنگره این کشور با تاکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد.
در ماه‌های اخیر ما می‌بینیم که مردم ایران صدای خود را علیه حکومت بلند کرده‌اند. آنها باید دست از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش تروریسم بردارند و برای مردم خوب ایران کار کنند. اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها به شدت ضعیف شده. ما می‌توانیم به آنها کمک کنیم، اما انتخاب با خود آنهاست.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه ریزی قتل تعداد بیشماری مرد، زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and children.
ایران تاکنون واکنش رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. شورای عالی اصلاح طلبان به رغم خودداری از ارائه فهرست نامزدهای انتخابات در تهران، خواهان شرکت مردم در انتخابات مجلس در اسفند سال جاری شد. این تشکل سیاسی پس از برگزاری نشست فوق‌العاده در روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حوزه انتخاباتی تهران فهرست نامزدهای انتخابات ارائه نخواهد شد. این شورا با اشاره به رد صلاحیت گسترده رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی تأکید کرد که احزاب می‌توانند با نام خود نامزد انتخاباتی معرفی کنند. این در شرایطی است که شماره زیادی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی با انتقاد از شرایط موجود سیاسی، سرکوب خونین اعتراضات و رد صلاحیت‌های گسترده از شرکت در انتخابات صرف نظر کردند. امروز همچنین آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم در یک سخنرانی گفته است هر کس به ایران و امنیت آن علاقه‌مند است باید در انتخابات شرکت کند. او درباره انتخابات مجلس گفته است انتخابات برای کشور و ملت به گفته او فرصت بزرگی است و برای دشمنان تهدید است و بر لزوم برگزاری پرشور انتخابات تأکید کرده است. برای بررسی این تحولات و از جمله اظهارات آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان همراه هستیم. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای بر تأکید بر حضور پرشور و برگزاری پرشور انتخابات و حضور مردم بر انتخابات تأکید شده و همچنین گفته شده که هر کس به ایران و امنیت آن علاقه‌مند است در انتخابات شرکت کند، به نوعی یادآور اظهارات پیشین ایشون هستش درباره لزوم شرکت در انتخابات، که گفته بودن هر کس به ایران و حتی نظام اعتقاد نداره در انتخابات شرکت کنه. فکر میکنید چرا دوباره آقای خامنه ای بر این موضوع داره تاکید میکنه، برای اینکه مردم رو بخواد تشویق کنه در انتخابات شرکت کنند؟
همینطوره، همچنان که گفتید، سال 92 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در شرایطی که ایران در تحریم‌های بسیار شدید سال 91 بود، قبل از مذاکرات برجام، اواخر دولت احمدی نژاد و اختلافات داخلی بعد از وقایع 88 به اوج خودش رسیده بود، آقای خامنه‌ای از مخالفان نظام تلویحاً خواست که به خاطر ایران پای صندوق بیان. هاشمی رفسنجانی گفت او از ضد انقلاب خواسته که پای صندوق بیان. امروز دامنه رو گسترش داد، امروز گفت کسانی که از من خوششون نمیادن بیان پای صندوق، و گفت گروه هایی که انگیزه دینی و انقلابی ندارند هم باز بیان پای صندوق. در واقع اینطور میتونیم بگیم که الان حرف رهبری حکومت اسلامی این هستش که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کسانی که از من علی خامنه‌ای خوششون نمیاد، کسانی که بیدین هستن و کسانی که ضد انقلاب هستند هم باز بیان پای صندوق‌های رأی و به نفع مشروعیت من رأی بدن. دلیلش واقعیت این هست که شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهایی که در 4 دهه اخیر تجربه شده الان علیه چارچوب حکومت داره وارد میشه. بحران‌های عظیم داخلی که نمونه خیلی کوچیک شما در اعتراضات گسترده می‌بینیم، از دانشگاه‌ها تا اعتراضات آبان ماه، فشار شدید خارجی، قهر تعداد زیادی از کشورها با ایران، ناکارآمدی‌های عظیم و فساد گسترده. فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با اینکه در عمل حاضر نشده یک قدم عقب نشینی بکنه، حاضر نشده یک سر و سوزنی از اختیارات خودش، از قدرت کشور رو تقسیم بکنه و پخش بکنه، نشانش هم عمل کرده شورای نگهبان هست، با این حال میدونه که حکومت ایران و حتی خود ایران در معرض چه خطرهایی است، و حالا سعی میکنه در واقع با نمایش گسترده حمایت گسترده مردمی بازسازی بکنه چهره‌ای که به شدت آسیب دیده رو.
آقای مهدوی‌زاده، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبتش پیرامون انتخابات همچنین بر موضوع سلامت انتخابات هم دست گذاشته، گفته سالم‌ترین انتخابات در جهان هست و به نوعی ظاهراً داره به برخی مقام‌ها در جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنه و میگه که اونجور که در خبر رسمی هم افراد حاشیه ساز نامیده شده، خطاب به اونها گفته که وقتی شما به دروغ میگویید این انتخابات مهندسی شده یا اینکه انتخابات نیست انتصابات است، مردم دل سرد می‌شوند. میتونیم بگیم که به نوعی خطاب آقای خامنه‌ای در این اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه؟
در نگاه اول به نظر میرسه که او داره پاسخ حسن روحانی رو میده، هرچند که نام نمیبره، میگه فلان نویسنده مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس، فلان مسئول مهم دولتی. با این حال ظاهرا قضیه گسترده تر هست. اتفاقی که افتاده این هستش که نیروهای معروف میانه رو و نیروهای معروف به اصلاح طلب که نامزدی دیگه در انتخابات ندارند، گفتن ما لیست ارائه نمیدیم، با این حال گفتن در انتخابات شرکت میکنیم. ظاهرا حتی همین هم رهبری حکومت رو قانع نکرده، یعنی اینجا در این سخنرانی داره بهشون سرکوف میزنه، شماتتشون میکنه که شما چرا با اینکه گفتید مردم در انتخابات شرکت کنن، اما باز دو تا قرض زدید، دو تا حرفی زدید که ممکن هست موجب دلسردی مردم بشه. در واقع این طیف از حرفای آقای خامنه ای، حتی اون بخشی که میگه انتخابات در ایران سالم ترین هست و غیره، رو ما نباید پاسخی به انتقادات این روزها از عملکرد شورای نگهبان تلقی کنیم. پاسخ نیست، در واقع یک نمایشی از روحیات حاکم بر ایران هست که در این نمایش اصل حرف این روحیه این هست که من هر کی بخوام رد صلاحیت میکنم، هر کسی خواستم از قدرت بیرون میکنم، هر کی خواستم حذف میکنم، به هر کی خواستم میگم ضد انقلابی، هر کی خواستم تبعید میکنم، و شما حق ندارید حتی غر بزنید، همه باید تابع سیاست حکومت هر چیزی که من میگم رو تکرار بکنید.
ممنون. با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی همراه بودیم درباره اظهارات امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرامون انتخابات و موضع‌گیری برخی گروه‌های اصلاح طلب. اما شماری از تشکل و گروه‌های کارگری و صنفی در بیانیه خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در ماه تعیین شود. روزبه بلحری در این باره گزارش می‌دهد.
10 تشکل و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به تورم بالا در ایران گفتند که گرانی‌ها رمق زندگی را بیش از سالیان قبل از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و مزدبگیران کم درآمد و مردم زحمتکش و محروم گرفته است. پیش از این هم شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی گفته بودند که دستمزدهای فعلی کارگران تنها 30% هزینه‌های زندگی آنان را تحت پوشش قرار می‌دهد. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودکشی دختران و کارتون‌خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن.
این 10 تشکل و گروه کارگری و صنفی تاکید کردند که نباید هیچ توجیهی مبنی بر نبود بودجه یا ناتوانی کارفرمایان و سازمانها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت و نوشتند که جامعه شاهد بود در مجلس چگونه و با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران بودجه 200 میلیون یورویی علاوه بر بودجه مصوب قبلی تخصیص داده شد. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. در این میان به گفته خبرگزاری ایلنا، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، از محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که به توصیف او با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارزار تعیین دستمزد را به گفته او چماق تکراری تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج کارگران آغاز کردند. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای خواستاران شد که دستمزدها همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. در این بیانیه با اشاره به وجود 6 میلیون بیکار و جوینده کار، ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین قوانین و به ویژه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل سراسری کارگری آمده است که مزد دریافتی حدود 80% بیمه شدگان حداقل یا نزدیک به حداقل است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با مقایسه سطح دستمزد در ایران با سطح دستمزد در چند کشور دیگر گفت که تقریباً کمترین سطح دستمزد در جهان به کارگران ایرانی پرداخت می شود. به گفته او حداقل دستمزد در سال جاری روزانه 6 دلار، ماهیانه 180 دلار و سالیانه 2160 دلار برای کارگران است. اما ببینیم حداقل دستمزد سالیانه کارگران در چند کشور دیگر تا چه اندازه است. به نوشته ایلا، حسین حبیبی گفت دستمزد سالیانه یک کارگر در لیبی 4286 دلار، در ترکیه 7146 دلار و در عمان 10263 دلار است. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
در کشورهای دیگه اتحادیه‌های کارگری هستن و نهادهای دیگه، آمارم مستقل اعلام میشه از دولت و اطلاعات جامع‌تری در مورد آمار وجود داره. همین دلیل خیلی راحت‌تر میشه نرخ تورم واقعی رو در نظر گرفت و مورد استناد قرار داد. مثل همطور که تو کشورهای غربی و کشورهایی که اتحادیه دارن رایجه، وقتی که میرن چونه بزنن برای مذاکره توافق نمیکنن کارفرما، کارگرها حق اعتصاب دارن، اتحادیه کارگرها رو اعتصاب فرا میخونن به عنوان پشتوانه و خیلی وقتا اتفاق میفته که کارفرماها حداقل اگر نه با تمام درخواست اتحادیه کارگری بلکه با بخشهایی از اون درخواست ها موافقت میکنن. ما در ایران چنین اتحادیه‌ای نداریم.
در همین حال سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، درباره وضعیت فعلی معیشت کارگران و خانواده‌هایشان به ایلنا گفت نظامی که کارگرش، نیروی کار اقتصادیش به این روز بیفتد، مسلماً آن کشور در حال اضمحلال و نابودی است.
با شنیدن این گزارش از روزبه بلحری درباره تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که میتونید گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و همینطور در صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست تا 15 دقیقه دیگر.